الله الرحمن الرحيم چند تا برگه هایی که نوشتن و افاداتی که به من دادن حالا هست نمیدونم کشف آوردن یا نه بعدشون خب حالا من مطلبی را که میخوام عرض کنم ابتدا بگم ببینید صفحه 8 بودیم سلام علیکم سبحکم الله بیر 8 مثال بود بله بفرد بله بفرد در مطلقاتش تو این بحث بعدی میاد قدره و منازل در اون فی قبال صفحه نهم اونجا میاد اصلا بحث هلال اصلی بحث ما مونده هنوز من این مقدماتیست مثال هاییست که زدن ببینیم این مثال ها چقدر بحث ما مربوط میشه تا بعد بیاییم حالا خود هلال و تسمیه و چند تا برگ به من دادن محاسبه شو تمامی من مونده انشاءالله و اون منظور شماست انشاءالله برسیم خب عرض کنم که این مثال ها اونی که من خدمتون گفتم این نکته بود مهمترین بحث در فضای تشخیص حکم فقهی و استنباط از ادله شرعی تشخیص موضوع حکم این چیز کمی نیست موضوعی که یه امر نقطه‌ای هم نیست شونات داره و چقدر ملاحظاتی شاید حتی به صورت ناخودآگاه بسیارش در ذهن فقهی شکل میگیره تا بگه موضوع اینه موضوع حکم اینه خب با اینجور نگاه وقتی میخواد بگه موضوع اینه اون بحثایی که عرض کردم میاد بحثایی چه بود؟ بحث این که انشاءات احکام میتونه طولی باشه خب هر انشاء حکم موضوع میخواد پس موضوعات هم میتونه طولی باشه و در موضوعات حتی متصور این سبوتن موضوعاتی باشه فقط اقتضایی یعنی موضوع انشاء حکم حتی نباشه موضوع اقتضایی موضوع اقتضایی چی؟ یعنی همون مصالح اصلیه ای که اقتضا داره که چنین حکمی بعدن بشه آیا وقتی انشاءی بعد صورت گرفت اون موضوع اقتضایی از موضوع اقتضایی بودن خارج میشه؟ نه یعنی با این بیان چه بسا بسیاری از حکم احکام علت و حکمت یعنی حکمت حکم نه علت بسیاری از حکمت ها میشن موضوع اقتضایی موضوع اقتضایی که موضوع انشا نیستن شما موظفید موضوع انشا را اجرا کنید اما اینجور نیست که اون موضوع اقتضایی هیچی باشه فقط اونا را ملاحظه میکنه ذهنش در رتبه موضوع اقتضایی و البته منظور از حکم حکمت حکم حکمت مترتب بر عمل نیست حکمتیست که تسبب میکنه برای اینکه دنبال این کار بری خیلی از حکم هست که صورتش ظاهرش حکمه اما به معنای مترتب بر یک امره نه به معنای علت غایی و موتوری برای تحریکمون نظیرش هم خیلی زیاده در آیات روایت مثلا و قدره منازل لتعلم عدد السنین والحساب خب این هر کس بخونه آیه شریفه را این لام را لام چی میبینه؟ غایت میبینه اما غایت متفرع نه غایت مبعث مبعث برمی خدای متعال قمر را قدره منازل تا ماه و سال را بدونید. تا ماه و سال را بدونید یعنی اون تکوینی که خدا متعال داشته لازمش اینه، اثرش اینه، فایدش اینه. فایده مترتب بر یک چیز غیر از حکمت مبعث بر انشاء اونه. لتعلم عددا، یا آیه شریفه دیگه، ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یعنی ما نوشتیم تا اینکه شما خوشحال نشید. این متفرع بر اون میشه، این غایت. الان بسیاری غایاتن غایات متفرعن که از بحث ما خارج، اما غایاتی که نه، جهت مصالح و مفاسد یک امرن، یک انشاءن، یک کارن، اینا مقصود ما. پس ما مهمترین شأن ما در این مسائل فقهی تشخیص موضوع و موضوعات مترتبه بر هم، چه موضوعات اقتضایی چه موضوعات انشایی با این خصوصیت. حالا برگردیم به این مثال هایی که بود. ببینید در همه این مثال ها اون چرا که شما وقتی میخواد روش فکر کنید، اول متوجه بشید که ببینید با اون چه که از شرع میدونید و عرف عقلایی که شارع امضا کرده، درست شد؟ از مجموع اینا که میدونید موضوع را چی تشخیص میده. این خیلی مهمه. شاید چند بار بود نقلم شده آمده دادم سوته حاجه ها میفرمودن که، یا شاید نقل از بعض علما که میگفته اولی که به مسئله مراجعه میکنید قبل از اینکه ذهن دو مشوب بشه به مطالب بحثی و کلاسیک و اینا، ببینید که ارتکاز شما چیه. شاید هم از مرحوم شیخ جعفر کاشفال رو تا نقل میکردن که شروع کرده بودن در بحث آیه نبع، اینجا فاسقون به نبع، بعد فرموده بودن که علما در دلالت این آیه بر حجیت خبر واحد 25 تا اشکال کردن. حالا ما میگیم آیه که دلالت داره، یعنی قبل از اینکه بریم تو کلاس و 25 تا اشکال را برسیم، ما میگیم آیه که دلالت داره، یعنی اونقدر بشه ذهنشون واضح بوده که حالا ما هی بریم تو کلاس نمیدونم اینجاش اونجاش ایراد بگیریم. گفتن اون نظر را بعدم باید اشکالات را خللش را ببینیم. اینم نکته ای بود که آجا هم گفتن میشون آیه که دلالت داره، تا بعد میخونیم هر 25 تا اشکال را بررسی میکنیم. خب حالا تو این مثال ها که الان مطرح شده بود موضوع چیه؟ مثلا آب کر در وجه بود. من عرض کردم موضوع در وجه چی بود؟ یک مفهومی بود روشن، عرفی، مسما قبل تهدید. صورت مردم قبل تهدید مسمایی داشت، وجه روشن بود. درسته در روایات ما دارت علیه الابهام و الوسطا تهدید بعد تسمیه بود. موضوع هم صورت بود، مشکلی هم نبود با اون توضیحاتی که دادش. در آب کور، آب کور موضوع چیه؟ حالا یا موضوع انشایی یا موضوع اقتضایی لااقلش، حالا بحثاش جای خودش. الماء المعتصم، الماء المنفعل، موضوع آبیه که منفعل میشه، آبیه که معتصم من الانفعال، المعتصم من الانفعال، درسته؟ خب این موضوع الماء المعتصم، این اصل موضوعه، آبی که منفعل نمیشه،
موضوع اختزایی.
بله. حالا یا انشایی هم ممکنه بعض استظهارات بشه، اونوشه من فعلا میخوام طوری باشه که متفقون علیه باشه. این موضوع ابتداییه. بعد میاد سر چی؟ این اعتصام ضابط من میشه، خود شعاره آستین بالا میزنه برای شما اعتصام را معینش کنم. ما به چه اندازه‌ای برسه؟ وقت می‌فرماد اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء، یعنی لا ينفعل. اینجا یک انشای تهدیدی است برای چه؟ برای اون موضوع را که بیاریم در طول موضوع اولی که الماء المعتصم بود، با یک مدیریت جدید تعیین روشن ضابطه من کردم. کلا انشای ضابطه می‌خواد، مثلا ریخت انشا درش ضابطه است، قطع نظر از اون مشکلاتی که در مطالب هست که حالا چند بار زمینه سازی شده، بعد ان شاء الله بیشتر میرسیم. مسئله ابهام و اینا که قبلا عرض کردم، این مثلا در ماء المعتصم است، تعیین با اشعار و اینها برای چیه؟ برای اون موضوع را پیاده بکنیم در یک ضابطه خاص
تحلیل اثباتی یا انشاء ثبوتی این اشعار
نه تحلیل ثبوتیه ظاهر ادله در کل
انشاء
بله انشاء ثبوتیه مثلا نازم ممکنه کسی اینا را استظهارات مختلف بکنه که من فعلا عرض بکنم اینا تهدید ثبوتیه انشاء ثبوتی اما در طول یک موضوع و انشاء در طول او نه اینکه این صرفا یه چیزی باشه مثلا در مقام ارشاد مکلف به مصادیق اعتصام اونا ممکنه حتی من دیدم همون شاید بیش از 30 سال من نقل قولی بود از یکی از که الانم رساله دارن ایشون گفته بودن همون الماء الكثير نزد من کر اصلا موضوعیت نداره الماء الكثير ممکنه یک کسی اینجوری استظهار بکنه که الماء الكثير اما اینجوری که من عرض میکنم نه کریت ادله کریت و مراتبی که داره چه به اشعار چه به ارطال اینا خودش انشاء ثبوتی نیاز دیده شاره که چیکار کرده طوری بیان کرده که متشرع منضبط باشه کارشون و الا میبینی که کل دنیا میدین به تعبیر صاحب عناوین هرچی هم زیاد میشد میگفت که این قلیله یا هرچی اون طرفش میشد میگفت که هنوز کذاست
فرمایش شما
انشاء
ثبوتی مقابل مدیریت
انتصال این که الان می‌فهمید بله یعنی میشه با مدیریت انتصال هم بیان کرد مانعی هم نداره اگر جایی هم به مشکل تعارض برخورد بکنن مثلا در خود کر هنگامه یه دیگه مثلا 27 وجب با 36 وجب بود 34 وجب خب عدل اینا دوباره بین اشبار که 27 وجب بود با 34 وجب دوباره جمعش با ارطال ملاحظه بکنید کتب فقهی مفصل بود بحث بین اینا حالا اونجا یه کسی تعارض گیر بکنه کمی که راجع به جمعین هم بحث اونجا بگه که بیان مدیریت امتثال را بیاره برای چی؟ برای کمک کردن شارع در کشف مصادیق خارجی وقت امتثال امر مولا نه اینکه خود او امر ثبوتی انشاء کرده برای تهدید ما خب ممکنه اونجا ولی فعلا اینی که مرز میکنم همون فعلا اینه خب همچنین در سایر مواردی که فهم در خون مثلا عرض کردم دوستی تا نوشته که دست من بود یکیش که این نوشتم هم خیلی خوبه من نگاه میکنم هرچیش را که مباحثه جدا میخواد خوب خدمتشون اما هرچی هم اینجا برای جمعمو خوب نکته اشاره بشه عرض میکنم یه چیزی که مرکوم فرمودن بله راجب جلسه قبل که مثلا فعل و انفعالات شیمیایی الیاف پارچه در برخورد با خون رنگش تره معلوم باشه من اینا مطلق عرض نکردم به عنوان یکی از وجوه کار گفتم اینجور نیست که عرض کنم هر کجا لکه ای از خون موند یعنی مثلا تغییر شیمی اینجا رخ داده اصلا منظور من این نبود مواردش هست که نه اون رنگدانه های خود خون در پارچه موجوده اینا مواردش مشخص نزد اهل فن یعنی گاهی میاد یک ترکیب شیمیایی صورت میگیره رنگ خود اون الیاف تغییر میکنه این یه صورت هست اما نه اینکه هر کجا لکه مونده این ادام جنس پارچه اینا در این موثره این معلوم باشه من نگفتم همه جا اینجوری گفتم این یکی از راهاشه یکی از راهاش اینه که رنگدانه ها میمونه رنگدانه ها مثل دانه های بویاییه بو عطر از عطر داره ساطع میشه ولی خب اینا احکام نجاست جرمیت در فضای احکام شرعی نداره بودان است که پخش میشه به قوه شما رنگ دانه هم همینه این ذرات بسیار ریزیه که در اجسام هست ساری و جاریه مثل الکتریسیته که الکترون ها شار پیدا میکنن از این سیم به اون سیم میرن رنگ دانه هم اون جزئیت مقومه یا کارو کذا باشه ندارن خودشون راه میفتن از هر جایی به مناسبت هایی پخش میشن رنگدان ها میجوری هم حالا اگه رنگدان ها منده باشه توی پارچه اینم باز خون نیست چرا؟ چون اینا اجزایی هستند که اصلا وقتی شما مد نظر قرارشون بده اسم جدا دارن، در نزد عرف حکم جدا دارن. ولی زن ما میگیم جرم خون، ما که مثلا جواب میدیم جرم خون اگه باشه، جرم مقصودم از جرم چیه؟ نه یعنی اون اجزایی که اصلا اسم جدا و خصوصیات جدا دارن. حالا این مال چیزایی که در مسمای خون صادقه. بعد گفتن نقض داره این مسئله جا. یکی نقضش چیه؟ وجود لکه های زرد در انتهای ایام عادت، اگر زیر 10 روز باشد حیض میدانن فقها، در صورتی که مطابق این مطلب خون نبوده بلکه این مایع رقیقه ایست فاقد برخی اجزای خون، لذا زرد رنگ هم میباشد. پس حکم حیض برای چیست؟ ببینید از سفره قبل الحیض بعد الحیض تو کلام فقها در روایات اینا به معنای آب زرد که ما میگیم اینجوری نیست، یعنی عناوین دیگری باره. اولا اصل خود خون استحاضه را میگن تمیز دم دماغ به صفات، دم حیض چیه؟ اون اسود یا حتی احمر. دم استحاضه چیه؟ اسفر. یعنی با اینکه قطعا خون استحاضه خونه، نه اینکه یه چیز زردی باشه، خون، اما میگن چی؟ اسفر. این اسفراری که در خون گفته میشه این منافاتی نداره این که بگیم که ببین دارن میگن سفره، سفره یعنی قط داریم، خون نیست. اصلا این اول منظور نیست، چون همین سفره رو برای دم استحاضه میگن، رنگش میگن اسفر است. اسفر مراتب داره، یه اسفری داریم که عرف نگاش میکنه میگه این خون نیست ولو اسفر، یه اسفری داریم که نمایندگی داره برای خون و از خونه بوسن میگن خون است. نکته ای که هست اینه که ما وقتی میگن همونجا میگن از سفره بعد الحیض لیس من الحیض، سفره لیس من یعنی چی؟ یعنی ما این سفره‌ای که میگیم کاشف از باطنه، الان خون در باطنه ایام حیضم، پس یا مستصحب است این خانم از با این سفره او را به مرحله استصحاب میاره، نه اینکه این خون است. سفره سبب میشه که او وقتی به شک میفته میشه مجرا و مصداق استظهار، یا ایام استظهاره که اولی که شروع شده او را به کاری میکنه که بگن استظهار کن، اونم قاعده استظهار سر جای خودش به محض رؤیت دم باید چه کار بکنه، حرف جای خودش که تا 3 روز بعد طول بکشه تا حیض باشه، اما از ابتدا استظهار میکنه تا 3 روز میبینه. منظور این که این سفره معنون تحت عنوان استظهار باشه یا استصحاب باشه و کاشف از دم در باطن باشه، اینا این تو مباحث دخالت داره، نه اینکه اونجا با اینکه سفره هست میگن ببین حکم خون داره. این خودش اگر واقعا سفره باشه کسی نمیگه خونه، یا سفره است که صدق خون میکنه مثل خود استحاضه، یا سفره است که کاش به شک میندازه در باطن و امثالی. حالا مباحث
این نجس هم نیستش اونجایی که
اگر صدق خون نکنه، نه نجس نیست، مگر چرا؟ این بدونه که این دنباله اونه،
ملاقی
اون، ملاقی در باطن که نجس نیست، ملاقات در باطن، باطن لمافل باطن همه میگن، بیرون لمافل باطن احتیاط دارن راجع به اینها، اما مافل باطن لمافل باطن منجس نیست. ولی نکته سر اینه که علی ای حال میگن همونه که دارم یاد بیرون، مثلا در مسیری که می آمده رنگش تغییر بکنه یه نب، یا علاقی حال اگر صدق خون نکنه اون جای خودش بحثش بازه که میگیم نجس هست یا نیست. اگر عرف اینا خون تشخیص ندن، این با این بیانی که من عرض کردم به جاست که بگن نجس هم نیست. چرا؟ چون این که خون نیست، این چرا میگیم من الهی؟ چون این فضای او را عبله اماریت داره برای این که حیض او باقی است در باطن، مثلا اینطور. حالا ولی اینجا ممکنه که مال. حالا این مال خون حیض. لباس سفید ملوث به غایت بعد از تطهیر ساده متعارف همچنان هم رنگ و هم بوی قذرات در آن مشاهده می شود که نمی تواند چیزی جز وجود ریز اجزای قذره باشد. اجزای قذره مشکل نداره، اجزای قذره اگر اسم جدا داشته باشه جرمیت خود غائط محو شده، درست شد؟ نه در لباس سفید، در چی؟ در استنجاء به احجار و خرقات و اینا تصریحا میگن، چون وقتی استنجاء در قائد لازم نیست به آب باشه، مورد فتوا هم است. یعنی حدهن نقاء، حد استنجاء در غیر بول، در مخرج قائد، حدش چیه؟ نقاء، همین که پاک بشه. ولذا با سنگ، با خرقه طاهر وقتی نقاء صورت گرفت پاکه. ازاله این یک از موارد مورد نص و فتوا در ازاله این مطهر بودن غیر از باطن انسان و ظاهر حیوان، یه مورد هم اینجاست که همین در اصل نقاء، همین که پاک شد دیگه پاک است. خب در اینجا تصریح دارن که با سنگی اصل غائط را که جرمش مشهود بوده برده، اما رنگ، لون و رائحه، لون و رائحه غائط باقیه، میگن پاک است. ملاقی چرا؟ چون اونی که صدق غائط برش میکنه جرمه غائط، لون و این صدق غائط برو نمیکنه، لون و غائط است. این اون رنگدان هاست که رفته به پوست بدن و الان چسبیده و این زرده، رنگ دانه غیر از جرم قاعده است که نجس. زیر میکروسکوپ وقتی بگذارن صحبت سر همینه که رنگ دانه است نه قاعده. چرا؟ چون عرف در کلمه قاعده یه مسما داره، قیودی در این تسمیت دخالت داره، درست شد؟ ولذا اونی که میکروسکوپ میگذاره میبینه درسته که این ذرات از اون قاعده الان اومده وارد پوست شده، اما اون ذرات ذراتی هن مستقل در حب برای خودشون، مثل بو. الان قائد نزدیک پارچه بوده یا نزدیک دست کسی بوده، بو به او آمده، اتصال نه، فقط به قرب، به قرب مکانی بو آمده. میکروسکوپ بذاره، میکروسکوپ الکترونی چیکار میکنه؟ میبینه ذراتی بودانه که از قائد حرکت کرده، آمده وارد شده در چی؟ در جسم مجاور خود. با میکروسکوپ میبینه اینا رو. الان که به نظرم اون کارهای نانو که انجام میدن خیلی ریزتر از اینا باشه، کارهایی که در فن نانو انجام میدن خیلی از اینا ریزترش هم میره، درست شد؟
چون متنجس هم نیست؟
نه متنجس هم نیست، احدی فتوا نمیده که به بدون اتصال بو و رنگ بگیره. چرا؟ در آب کر متغیر اوصافه به نجاسه اون بحث و فقها دارن.
اون رنگ دانه رو عرض میکنم، اون رنگ دانه رو همون اینجا بوده دیگه، الان اگر متصل نباشه به هر حال متنجس اون که بوده.
ببینید رنگ دانه ای که اونجا بوده این غائط نیست و حکم مال غائطه، همین عرض
میکنم. بخاری نجاسه غائط که بوده اون موقع
چطور بوده؟
رنگ دانه در غائط بوده، الان غائط ظاهر شد.
میگه متنجس بوده نبوده. متنجس بودن خود حکم تنجس برای اجرام، یعنی جرمی که با جرم عین نجس ملاقات میکنه نجس میشه. موضوع خود تنجس جرمه، ما اجزاء ریز را نه براش نجاست نداریم، ملاحظه میکنید؟ مثل بو، بو نجس ما نداریم، کما اینکه بخار نجس نداریم. فتاوا رو نگاه کنید، بول وقتی بخار شد بخار بول نجس نیست. فتاوا رو نگاه کنید، بول مادامی که بخاره نجس نیست. بله بحث میکنم، میگه اگه تقاطر شد میعان پیدا کرد از حالت بخار بول بودن برگشت مایع شد، خب اون محل بحث و فتوا. اما بول مادام بخاره، مثلا بخار میاد در زمستان به لباس، بخار بول میاد به لباسش برخورد میکنه، بخار بول به لباس، لباس نجس نمیشه؟ متنجس نیست، چون بول در حین بخار بودن چیه؟ منجس نیست. اما همون بول آمد و میعان پیدا کرد به لباسه، حالا دید که این بخار اومد بالا در سرمان بود، کاملا قطرات آب را مثلا روی لباس خودش از اون بخار دید، اون چرا؟ اون فتاوا نگاه بکنید اونجا.
نکتش
استعانه نیست؟ استعانه درش بحثه دیگه، نوعا احتیاط میکنن یا فتوا میدن به این که این نجسه. نکتش
جرم نیست، نکتش استعانه است.
استعانه صورت نگرفته که. بخار استحال نیست. غیر از این که قطعا تغییر شیمیایی نیست و صرفا فاصله گرفتن اجزای ریزه بول و آب و اینا از هم دیگه است در حالت بخار، قطعا اینجور یه تفاوت صدق به حدی نیست که برای او استحاله شرعیه بیاد، از باب تفاوت اسمه نه از باب استحاله. اگه استحاله شده بود دیگه نمیتونید استصحاب کنید بگید بعدی که میان پیدا کرد نجس، ملاحظه میکنید دیگه استصحاب میره کنار، چون اون که شد استحاله پیدا کرد شد بخار، بخارم که اسمش عوض شد حکمش هم عوض شد. حالا بعدا این بخار میان پیدا کرد شد آب، از کجا میگید این بوله دیگه نجاستم. حالا این بحثاش جای خودش. علا ای حال این نکته مهمه که ما در تنجس هم جرم نیاز داریم، اجزاء غیر جرمیه. خب جرم چیه؟ یک صدق عرفی داره، یه مسمای عرفی داره، همه میفهمن، یعنی اون چیزایی که در احکام خاص بر جهاز بدنی ما با نحو خاصی ادراک میشه. بنابراین احکام با تغییر اسم تغییر پیدا میکنم، مگر قطع پیدا کنیم که این عنوان و این اسم کاری نبوده. عرض کنم که خب
بله بله. الان اون خونی که زیر میکروسکوپ سفت خون میکنه جرم که حتما نداره، به حرفای جرم متعارف.
بله.
بعد بیرون هم که خون نیست، فقط زیر میکروسکوپ خون هست، یعنی تفاوت هست. اون چطور پس باز نجسه و خون هست زیر میکروسکوپ؟
بله نه، اگر زیر میکروسکوپ ما فرض گرفتیم صحبت سر همینه که صدق خون عرفی بکنه نزدیکی نزد عرف عام و عرفی که دقائق را میدونه، ولی زا عرض کردم شما وقتی میرید تو پزشکی دقیق میشه عرف دون، احساس نیاز میکنید که برای هر کدوم از این اجزای خون و مراحلش و ایناش اسم جدا بگذارید. چرا؟ چون میبینید که خون به عنوان یک مرکب یک معجون این یه مسماست، در یه فضای میگیم خون، و اگرم اینا را تجزیهش کردیم دیگه اسم خون برونی مثل بدن، از کم دست غیر از بدنه، بدن مجموعه این پیکر است، دست اصلا مسماش فرق داره، برای نیاز جدا تصمیه جدا صورت گرفت. درست شد؟ اگر شما زیر میکروسکوپ خون با همون وجه تصمیه دیدید بله،
اگر همون جرم داره
جرم داره، چون جرم نداشت که اصلا قوامش به این است که مجتمع بشه، ولی زام اگر شما یک پارچه خیلی سفید چی داشته باشید میتونید چکار کنید خون را رنگش را رو هم پارچه ببینید، ولی زیر میکروسکوپ باشه رنگ را درست منعکس بکنید، درسته؟ نه اینکه درست منعکس نکنه، ولی صحبت سر اینه که ما یه مرحله‌ای که رفتیم از اونجا پایین تر مثل نقطه چی میگن؟ نقطه جوش، نقطه انجماد، درسته؟ خود خون همینطوره، یعنی یه نقطه‌ای داره که از اونجا به بعد دیگه اجزا هن، نه خون، مثل بخار. الان آب وقتی به نقطه جوش میرسه یا در اون وقتی که به تناسب سردی و گرمی شروع میکنه تبخیر شدن، درسته؟ با اون در اون نقطه که نقطه جوشه، او معناش چیه؟ معناش اینه که این اجزا که یک هیئت اجتماعی داشتن که مقوم صدق چی بود؟ آب بود، الان در اثر اون خصوصیاتی که برای او پیش آمده این اجزا از هم دیگه فاصله گرفتن که الان دیگه اون اجتماع خاصی که با محدوده خاص مقوم صدق آب بود الان دیگه نیست. شما بگید خب فرق نکرد، یه ذره آن نقطه جوش شما رسیدید، وقتی رسیدید به نقطه جوش دیگه غلطه بگید آب، الان دیگه بخاره. چرا؟ چون رسیدید به نقطه جوش. شما هم زیر میکروسکوپ اگه برسید به درجه‌ای که از اون هیئت اجتماعی یه تصمیه یه دم رفتید پایین تر، حالا هی بگید خون، خون نیست دیگه. شبیه این که شما در وقتی به مولکول آب میرسید به جای اینکه بگید H2O نظرتون رو ببرید در عالم هاش و او. حالا آب دارید هی بگید بابا همه H2O هست که شما رفتید در یه مرحله دارید عالمی رو نگاه میکنید که اونجا دارید هاش میبینید و او اونجا که دیگه H2O ندارید که منظور من روشنه؟
عرف خاص
عام دقیقاً عرف خاص بر طبق ارتکازات عرف عام جلو رفته رو نیازش تصمیه کرد.
یعنی
الان عرف عام ببینید عرف عام بهش توضیح بدید. تو عرف عام بگید آب چیه؟ یه اتم اکسیژن با دو تا هیدروژن اکسیژن با هیدروژن با هم ترکیب شدن شده ذرات آب. درست شد؟ بگید حالا برو در اون مرحله‌ای که تو عالمی که داری اکسیژن می‌بینی، داری هیدروژن می‌بینی. او تایید می‌کنه اگه اینو فهمید. میگه حالا دیگه آب نداریم که. یعنی میگم عرف عام میگه آب داریم. نه، آب وقتی که آمدی ورای یک اکسیژن و دو تا هیدروژن شما آب دارید. ویروس دلش که آب ندارید که. ملاحظه می‌کنید این تسمیه خیلی مهمه اینجا. یعنی عوض شد این موضوع. این موضوع عوض شد. شما رفتید دون نقطه این بخار مثال خیلی خوبی دادم. ببینید یه نقطه است همین تا میرسه یه مرحله ای تو اصطلاح علمش یادم چی میگفتن مولکول ها ذرات آب یه حالت چی دارن که هم دیگه رو میربایند دست به دست هم میدن مثل کریستال ها که یه نحوه خاصی خودشونو جمع میکنن. کشسانی این نبود، یه چیز دیگه ای بود، الاستیکی میگفتن، نمیدونم چی میگفتن. برای اون انرژی که در نقطه جوش دیگه تمام میشه، وقتی به نقطه جوش میرسه اون حالت بستگی که بود که مایع را مایع نگه داشته بود دیگه تمام میشه، اجزا از هم سوا میشن. میگم نقطه جوش، این نقطه جوش نقطه است واقعا اینا دیگه ول کردن همه. شما مقوم صدق آب چی بود؟ این که این انرژی بستگی، شاید هم بستگی پیوستگی ها، انرژی پیوستگی اونجا باشه. درست شد؟ حرارت که زیاد میکنید اون انرژی چه بود؟ حالت جنبشی ذرات، بله؟ بله، انتروپیش، البته بله، به یه معنا که زیاد میشه انتروپی و بی‌نظمیه، اینا از همدیگه فاصله میگیرن، یه دفعه اون انرژی ضعیف میشه، در این محدوده دست از خودش بر میداره، تبدیل میشه به چیز دیگه. درست شد؟ تو چنین فضایی نگید این یه لحظه بود، تو چنین فضایی واقعا مقوم صدق آب از بین رفت، تمام شد، ولو اجزای آب همونه. چرا از بین رفت؟ چون مقوم صدق آب فقط اجزای صغار نبود، این انرژی، این همبستگی، این هیئت اجتماعی خاصم بود، چون احکامش فرق میکرد وجود این. ملاحظه میکنین؟ خونم همینه. بله.
راستون این تمومش صحیح، اما اثباتن اون که زیر ذره بین دیده میشه.
بله.
الان ما نمیدونیم اون علی ذرات مجتمعن رو ما داریم میبینیم.
شما هم عرف عام را.
یا اینکه از ذرات جدا جدا شده در اونجا. یعنی بعضیش رفته فقط رنگ داره مثلا مونده.
اجتماع.
شاید اجتماع هم باشه، ما که الان نمیدونیم.
اجتماعش روشنه. یعنی یه چیزی نیست که تو این جهت مبهم باشه. مثلا و وقتی که میخواد به عنوان خون همون عرف عام رو شما ببرید یه ما تو آزمایش که اونس بگیره، ببینید کاملا میبینه چیزی خلاف فطرتش ندیده. یعنی اون چرا که میگفت خون الان هم میگه
ارزش داره. یعنی خون که
بله؟
میمونه خوش میشه.
بله.
اگه باشه خب یه سری مواد داره، وقتی خوش میشه قطعا یه سری موادش رفته، بازم
داره؟ مانعی نداره؟
بله،
صدق را داره. چرا؟ چون اون چیزی که قوام تسمیه خون به خونه در اینجا هست. اما مثل آب، آبی که شما میگید که من مثلا جوشوندم املاحش رفتهش، الان دارم میبینم تو پارس دیدگاهی املاح آب جوشیده زیر این معلوم آب را که میریزید، میگین آبی که من دارم میریزم این املاح قبلی که همراش بود الان در اثر جوشش جمع شده رفته تا آب، ولی آب. اما وقتی بخار شد نمیگید آب، وقتی بخار شد فرق کرد. پس رفتن بعض اجزا منافاتی نداره با صدق خون، اما رفتن تو اندرون اجزای آب و اندرون اجزای خون دیگه اجزای خونه، اسم جدا داره، آثار و احکام جدا هم داره.
یعنی اونی که زیر سلسله اجزای خونه که دیدیم،
بله، مگر به
مگر به باشه ضعف از ضعف چشمتون رو نمی‌بینید
هر کجا، من اینو قبلا فرضش رو گفتیم، هر کجا اون هیئت اجتماعی که قوام صدق دم از خون از ظهور زیر میکروسکوپ هم هست، نجس هم هست، ولی صحبت سر صدق اینه که کجاست، مثل نقطه جوش. شما یه جایی میرسید میکروسکوپ درجاتش که ریز میکنید، ذره‌بین رو قوی میکنید، یه جایی میرسید که میبینید دیگر رفتید مثل آب که میرید زیر H2O و میرید در محدوده اتم ها، نه مولکول ها، اون هم همینجوره. یه جایی میرسید که حالا دیگه تو بستر اجزای خون هستید، نه تو خون به عنوان خون.
چون ارزش داره این آقای این مطلب رو قبول نداشته باشن، یعنی اون خونی که شما میبینید واقعا هم اگر دقت بکنید خونه، یعنی اجزای خون رو بالکامل داره، اما باز هم عرف مثلا به اون نمیگه بدون ذره بین، نمیگه خون. یعنی اینی که مثالی که زده شده برای اینکه گفتن آقا اینی که رنگ خون مونده یا اگر با چیز میکروسکوپ نگاه بکنیم خود خون اونجا واقعا،
خب
اون آقایی میگه
این
نجس نیست.
خب مثل عبارت دفتر آجاسیستانی ما خوندم، اونجا صریح گفتن اگر رفتی دنبالش زیر میکروسکوپ دیدی خونه که همه هم نگاه بکنن ها، همه میگن این خون است، ایشون گفتن نجسه. یعنی معرضیت اختلاف فتوا توشه که یکی بگه نه چون با تلسکوپ دیدی نجس نیست، دیگری با اینکه در هلال قبول نداره تلسکوپ را، اینجا میگه که با میکروسکوپ دیدی و صدق خون کرد نجس. این مجال این پیش میاد پس که بگیم نه متفق علیه است، متفق علیه نیست.
ممکنه با اضافه گردن یه ماده شیمیایی که همون کار رو میکنن تو آزمایشگاه به این ماده شیمیایی از با یه ارسو اضافه میکنن، رنگ دارن، رنگ قرمز خون کامل از بین میره. یه مایه شما دارید اینجا، فقط یه عنصر شیمیایی پیش اضافه شده، هنوز همه اون مواد سالوری در خون بود هنوز همه هستن، اما عرف عام دیگه خون
نه. ببینید شما الان در فرمایشید عرف عام رو به معنای عرف ناآگاه از فرایند معنا میکنم، من اینو عرض نمیکنم، عرف عام مطلع از فرایند همون خودمون کسی که هست، به صرف اینکه یک چیزی وارد خون کرد که رنگش تغییر کرد میگه دیگه خون نیست، خود او هم نمیگه خون نیست، میگه الان رنگ خون را تغییر دادیم، نه اینکه دیگه خون خون نیست. نجس نیست؟
میگم نجس هم هست.
نه هست، بله، من نجس هم هست. عرف عام اگر فرایند را بدونه،
حالا اونجا خیلی شناوره. یک از دوستان من ممکنه دارم میگم نه، عرف عام میگه نه خیلی اونجا.
ببینید، من شناور نیست، من دارم ضابطه عرض میکنم. اینا نکات مهمی هم هستن. اساساً زبان، گسترش زبان، تکامل زبان به احتیاجی باشه. احتیاجی عقلایی. عرف عام بیکار نیستن بیان بینشینن برای هر چیزی با یه قیدی اسمی بذارن، ملازم بیکار نیستن، نیاز پیدا میکنن، بلکه شاید چند سالها میشه که هی میبینن که بابا اینجا دیگه نیازه که یه واژه کوتاه بذاریم اینا با این قید برای ما برسونه، درسته؟ این کار انجام میدن. ولی زا وقتی ما همینطوری کلاسیک بحث کنیم میگیم بی سر و داره، نه. خب احتیاج بشر برای تسمیه و قیود خاص در تسمیه زبانی گفت جزاف و گتره، نه، احتیاج شما تفاوت آثار و مسماست. یعنی میبینه اینی که من الان نیاز بهش دارم آثارش دوتا هست، اگر دوتا نبود که من نیاز پیدا نمیکنم دوتا اسم بذارم، درسته؟ پس نیاز اونها گتره نیست، مترتب بر تفاوت آثار و مسماست. تفاوت آثار اگه یه جاییست که الان نیاز ما احساس بهش نمی کنیم قبوله، یه زبان ضعیفی داریم همه اینا رو یک جا یک چوب میرونه، اما وقتی احساس نیاز شد به خاطر تفاوت آثار، الان چرا گفتم عرف عام را ببرید تو آزمایشگاه همراهی میکنه، چون تو آزمایشگاه شما آثاری که برای پلاکته با گل و بل قرمزه با گل و بل سفیده با عرض کنم که پروتون های کارزداد با هورمونه با ویتامینه، اینا همشون اجزای خونه، درسته؟ وقتی میبینه که احکامش فرق داره، چون آثارشون فرق دارن و احساس نیاز بکنه به اینا، به خاطر آثار خاص خودش ما اسم میذاره.
اعتبار شرعی هم داره جواب قابل انکار نیستش که الان اگر ما دست چند نفر رو تو کوچه بگیریم بیاریم یه میکروسکوپ یه سری آب بکشیم بعد بزنیم زیر میکروسکوپ میگم که این خونه رو دیدی الان زیر میکروسکوپ میگم که هنوز خونه‌اش نرفته بعد یک ماه به قول شما تو آزمایشگاه بعد تفهیمش کنیم این بگیم آثار مختلف داره خونه اجزا داره بعد ممکنه تصدیق بکنه حالا از لحاظ شرعی این تفهیم ارزش داره.
بله ببینید ما وقتی میایم میگیم اتفاقا این نکته که الان گفتم تو این فرمایش شما خودش نشون داد ببینید وقتی اورفرام بیارید میگید شستیم بعد زیر میکروسکوپ میگیم ببین اینا این خونه مونده چون زبان نداره ناظر از باب تسمیه جزء به اسم کل جزء ها میبینه زبانم که نداره اسمش هم بلد میگه این همون خونه یعنی اجزای اونه این از باب ضعف زبانه.
خب شاید
اما اگر زبان گرفته یعنی زبان کامل شده گلوبول قرمز سفید پلاک اینا فرقی وقتی نگاه میکنه میگه این که اون نیست که این مثلا هورمونه اینی که تو الان داری میبینی اینجا فلان رانه ملاحظه میکنید
ارزش احکام شرعی از اون کام داره این خیلی جای خودش نشون میده یعنی یه مواردی که عرف ابتدا به ساکن نیازی ندیده و تصمیمی نداشته
خب
احکام تا دور و مدار الاسماء ولی ما تفهیمش که میکنیم زحمت که میکشیم ممکن یک زبان جدید پیدا بکنه
بسیار.
این زبان تو فقه ارزش زبان... داره
بله میدونی از کجا ارزش داره از این که فقیه اینجا نگاه میکنه اگر الاحکام تدور و مدار الاسماء اون اسمی که تو لسان دلیل آمده موضوعیت داره میگه اینجا الان عوض شد وقتی عوض شد ما دیگه حکم شرع اینجا نداره اما اگر با تنخیم میفهمه اون اسمی که تو لسان دلیل آمده نماینده خودش موضوعی موضوع واقعی فلان امر الفه درست شد بعد میبینه تو اون تسمیه جدیدم اگه اون موضوع هست میگه اون حکم باید اگر نه نه
اثباتن خیلی کار سختی میشه تنخیم این موضوع
خب ولذا میگیم فقه یعنی همین فقه یعنی در اصل انس به ادله و استظهاری که از فقاهت خودش پیدا کرده موضوع را تشخیص میده و لذا میگه اینجا جای قاعده احکام تدور و مدار الاسماء درست شد؟ یه جای دیگه میگه نه اینجا این اسم موضوعیت برای حکم نداره موضوع فلان چیزه و لذا با این که اسمم عوض شد به تعبیر شما میبینه باز هست بله. این دیگه فایده این را داره در مانعنفی خب عرض کنم که
اینجا توی تشخیص دادن اون عناصری که غیر بخش اون تسمیه هستن خب عرف چون میاد وسط تشخیص این عناصر خیلی سخت میشه این عناصر رو چجوری باید تشخیص داد که برای چه عناصری رو در نظر گرفتن و تسمیه
بله مسئله تسمیه اینا باید هنوز مفصل برسیم همون عرضم کردم الان زمان ما هم رساله ها نوشته شده کلن تسمیه و بعد صدق اون مفهوم بر مصداق که میشه ابهام مثلا مسئله ابهام راحت ترین چیزش هم که شروع کردن منطقی آزش ولی بعد گسترش پیدا میکنه خرمن الان ببینید خرمن یه لفظی واضح گمان نمی کنم احدی در کل دنیا در مفهوم میگه خرمن گندم چه شک داشته باشه خیلی مفهوم روشنی مفهوم واضح مصداقش هم بازه میبینه این گندم میگه این خرمن گندم بیا یعنی درست شد اما حالا بیایید اون پارادوکس خرمن رو براش مطرح کنید هی بگید خب یه گندم میذارید اینجا میگید که این خرمنه یا نمیگه قطعا نیست خب بگیم یکی دیگه گذاشتیم روش خرمنه یا قطعا نیست سومی هم گذاشتیم کجا میرسید که وقتی میگن روا داری کجاست که وقتی یکی بعد یا گذاشتید میگه حالا دیگه خرمنه کجاست؟ کما اینکه یه خرمن اینجا موجوده شما یه دونه ازش بر میدارید از اون طرف خرمن رفت؟ نرفت یکی دیگه بر میدارید رفت؟ نرفت کی رفت؟ این همون مسئله درجات صدق و واضح ترینشه که مفهوم خرمن در ابهامه حالا این چون واضح بوده از اینجا شروع کردن و الا میگن که همه را در شهر باید بگیرن همه این مفاهیم بهره ای از این دارن که وقتی شروع شد از که حتی پنج عدد پنج مثلا تو مباحثه ابهام پنج دیگه متواتر پنج به این واضح تری میشه پنج تا با هم خب حالا همین پنج در صدقش بر مصادیق پنج متواتر یا مشککه به نظر شما مثلا میگیم که یه گردو یه بادوم و یه فندق و یکی کذا شد پنج تا این پنجه دیگه مثلا 5 تا کتاب از جلد یک کتاب 5 جلد، یا نه 5 تا کتاب جدا جدا، یا نه بیا جلوتر 5 تا انگشت های یک دست، 5 انگشت برای یک دست. خب اینا واقعا در 5 بودن در اون چیزی که شما انتظار دارید مساوی مساویان؟ 5 انگشت یک دست، یا مثلا 5 دانه سیب، حاسد خواهی اونجوریش، 5 دانه سیب با 5 دانه سیبی که گاز زدن تیکشو کندن، 5 تا سیب است، اونم 5 تا، خب 5 تا که 5 تا، بله. وقتی نگاه تواتی میکنم که یه روز بحثش شد، نگاه تواتی 5 میکنید به همه اینا، با اونم 5 تا سیب، اونم اون که بیشتر 5 تا نیست که، اون نگاه نگاه تواتی. اما وقتی بر میگردید تو علا ای حال 5 تا انگشت دست با 5 تا، حتی با 5 تا انگشت پا فرق داره. چرا؟ چون این 5 تایی هم که اینجوری با هم دیگه میتونن کار بکن، همین کاری که 5 تا انگشت پا با هم نمیتونن انجام بده. یعنی دست وقتی 5 تایی هستن که میشه مشت قبضه، اما پای شما هرچی هم بخواه بازور جمعش کنید یه قبضه مشت تشکیل نمیده. خب در 5 بودن مثل همان؟ نه. چرا؟ چون همراه مفهوم 5 یه چیزای دیگه هم دخالت میکنه. 5 جور 5 تا معیت میخواد، معیت تشکیکی. 5 1 2 3 4 5 با همان ما، درست شد؟ ما انواع داره. شما یه نم اشراب میشه در مفهوم عدد 5، این 5 تا با همان، با هم انواعیه. چقدر تشکیک داره این با هم بودن؟ عرض کردم 5 تا گردو با 3 تا گردو 2 تا بادو، این اون 5ه، اونم 5ه، اما آدم میبینه فرق داره. 5 گردو با 3 تا گردو 2 تا بادو هم 5 چیز، فرق صدقش متفاوته حتی در 5. حالا اون کدوم چیز، کدوم آقای شما فرمودید در این که اونا با چی کارش بکنیم، ان شاء الله در تسمیه هلال میرسیم. در تسمیه هلال که چجوری باید بگیم و اون نوشته ای که آقا به من دادن که زیر دست من هم هنوز نرسیدیم، انشاءالله اونجا. خب
محصولات مواجهیم که از عیان نجسه ساخته شدن، ولی بعد از ساخته شدن دیگه هیچ اثری از اون ماده اولیه نیست، مثلا شاید ژلاتین اینجوری باشه،
بله.
شاید از بعضی چربی حیوانی ساخته میشه. اینجا که دیگه صدق اسمو نداریم، اون ارتکاز متشرعی که اینجا اجتناب میکنه درسته یا درست نیست؟
بله، ببینید صدق اسم نداشتنش دو مرحله است. یه وقتی صدق اسم نزد متشرعم قبوله که ارتکازشو نمیاد، مثل همین عرض کردم در استنجا یا در لباس بو هست، رنگ هم هست، اما عرف متشرع چیه؟ نمیگه ارتکاز من اینه که همونه، ارتکاز نیست، از گفتم شده. حالا اگر در این عیان نجسه تغییر صورت بگیره که نزد عرف عام یا عرف خود متشرع باید استحاله باشه، و یا طوری تجزیه باشه که در حکم استحاله باشه، یعنی چی؟ یعنی تفاوت اسم به نحوی است که اصلا دیگه مباین است از او، استحاله چه دیگه؟ اگر اینجور باشه بله، اما اگر نه، این هم اصاره گیریه، اصاره گیر را عرف عام هم قبول نمی کنه. الان می نویسن جوهر نمک، نمیدونم یا جوهر شراب، همسالی ندیدید میان نامگذار می کنم عرف عام، من شارعه که نیست که، میگه جوهر شراب، و بگیم که اسمش که تغییر کرد که اون شراب بود، این جوهر شراب، نه، اینجا جوهر شراب یعنی اصاره او. عرف وقتی میگه اصاره یک چیز، نمیگه که دیگه اونی، میگه بالاتر رفت، او را خلاصه و منه و اگر یه جایی مثل ژلاتینا که من نمیدونم مقالاتش جورو با جورم نظام کردن سرش، اگر طوری باشه که مثلا اصاره یک عضوی باشه از خنزیر که عرف میگه این اصاره اونه، آخر کدوم عرف عام، چه برسه به ارتکاز متشرع که اصاره یک عضو خوک را بگه دیگه این از خوک بودن در رفت، اصاره اونه، ملاحظه کردید؟ اما یه وقتی نه، من مثال عرض بکنم، مثل این که مثلا در یک آزمایشگاهی باشه همین خوک را آتشش بزنن شروع کند سوختن، درست شد؟ بعد از دود و بخار و چیزی که از او بلند میشه ذراتش را تجزیه کنن، یک پالایش که همین نفت را چکارش میکنن، یعنی یک چیزای اجزایی را بگیرن از خوکی که داره میسوزه، کاملا بعدا میان جسد درست میکنن، مثل همون نفتی را که پالایشش میکنن اونا را همجور کاری بکنن در اثر آتش زدنش. ارتکاز متشرع اینجا میگه که چون این ذرات قطعا میدونیم که قبلا جزء بدن خنزیر بود، حالا نجسه، میگن یا نمیگن؟ نمیگن. چرا؟ قاطعا که این ذرات مال اونه، تفاوتی نکرده، اما میگن جزء او بود، توی فضایی بود با یه تصمیه خاصی با احکام خاص خودش. الان ما در اثر احراق و اجزا را طوری متفرق کردیم، مثل بخار که مرحله نقطه جوش میرسه، طوری متفرق کردیم و اجزا را که آمده که الان وقتی اون اجزا را استحصال میکنیم اونا دیگه صدق جزء الخنزیر برش نمیکنه، این دیگه چیزه برای خودش جدا، کاملا جدا. اگر اینجوری باشه ارتکاز متشرع میگه خنزیری که آتش زدید و از دودش یه چیزی تحصیل کردید، البته اینجا من عرض نمی کنم اتفاق فتاواست، اینجا ممکنه دی بگن که ولو از دود خنزیره، اینجا باید شما اجتناب کنید، میخوام بگم از حال ممکنه مختلف باشه. من بگم اونم همینجا هم اگر دقیق جلو بریم همه متفق بشن، یعنی انهایش فرق میکنه، در همینجا میگه کاملا اون روال کار برای ذهن ناظر دقیق روشن بشه، میگه که اینجا از اونجایی هست که متشرع بگن نجس دو خنزیره، یا نه
یه جای از وجود اجتناب خیلی از تصمیه هست، یعنی ممکنه مثلا به جهت انتشار اون ملاک مثلا حرفی رو بزنه، این علا احکام تبیر مدار الاسماء یه جایی هست ولو یک فقیه بگه اینجا تصمیه نیست ولی حکم حرمت بکنن به جهت اینکه مثلا ملاکش رو قد دارم اینطوری هست مثلا.
ها اون یا ملاک یا خیلی ها از باب استصحاب حکم فقط، چون ولو موضوع درش مشکلات بیاد استصحاب حکم مانعی نداره، یعنی گایس استصحاب موضوع رو نمیتونیم بکنیم چون شک در، اما استصحاب حکم میتونیم بکنیم، از مواضع پرکاربرد در فقه اینه که حتی اگر از بقای موضوع دستشون بعضی مواضع خالی شد، کوتاه شد، به شک افتادن، استصحاب نفس حکم کنن، استصحاب نفس حکم. بله؟
من که شک در بقای موضوع داریم استصحاب حکم کنن؟
بله.
چطور مثلا؟ همین استصحاب کنن دیگر، اگر موضوع را شک کنید به بقایش نمیشه استصحاب حکم شکن؟
بله. حالا بله مشهور در اصول متأخر، در اصول متأخر که همین جوره، ما تو مباحث استصحاب که بود همین خیلی صحبت شد سر اینکه آیا بقای موضوع که در کفایه و رسائل فرمودن در متتمه کار، بقای موضوع چه اندازه بحثیه که مستند به نصه، آیا از ادله استصحاب صرفا لا تنقض الیقین بشک میشه این شرط بقای موضوع رو با این ابهاماتی که داره در بیاریم یا نه، اون حال خودش بحثیه برای خود. بلعلای بله حالا مثالش هم الان نیومد، یه مثال اومد که دیدم نه دقیق فرمایشی شما نیست،
چون در رابطه با مثلا هم بحث استنجا میشه فرق بزرگ اینجا، اگه عرف بدید عرف واقعا میگه که این همونه، یعنی نمیگه غیر از اونه، ولی بگیم اونه دلیل خاص داره در مثل استنجا و اینا،
دلیل خاص
یعنی به تخصیص زده اون عموم نجاست قاعد رو، مثلا چون جا دلیل خاص داره، بخصوص اگر مثلا با سنگ و کلوخ و این چیزا به مقدار نمیشه که بگه این تجزیه میشه و این دیگه کلن اگه ذراتی هست دیگه تجزیه
میشه،
به قول شما به نقطه زیر اون حد جوش میرسه.
ببینید این رنگدانه ها این خصوصیتش اینه که نه این که ریزه تا به پوست بدن میرسه نفوذ میکنه تو منافذ پوست، اما اجزاء جرم دار قائد نمیتونه تو منافذ پوست بره تو، درست شد؟ شما اونایی که بیرون پوست بوده با آب نمیدونم با چی
با سنگ میره
آب نکته سر اینه که آب خود ذراتی که تو پوست نفوذ میکنه. شما همون رنگدانه دو جوره، رنگدانه هایی که طوری میره تو ذرات پوست که ذرات آب نمیتونه بره اونجا بیاردش بیرون، درست شد؟ با آب پاک نمیشه. همین رنگدانه ها را البته غیر از کارهای شیمیایی انجام بشه، مثلا بعضی این پاک کننده ها مایه های زرشوری کار شیمیایی انجام میده، اونا نه. من صرفا دارم از حیث صغر و کبر منافذ پوست میگم که چون رنگدانه ریزه میره تو، یه چیز دیگه پاک کننده میخواد بره اونا با خودش بیاره بیرون، نمیتونه بره اون جایی که او رفته، یعنی رنگ باقی آب نبردش. سنگ هم همینه، یعنی رنگدانه هایی هست که رفته تو منافذ پوست، سنگ فقط چون خشن ذراتی فقط رو را میبره، خب اون رفته داخل پوست رنگدانه است، اون دیگه غایت نیست، درست شد؟ ولو از او بوده، مثل بو، بو هم از او رفته به پارچه بو گرفته، درسته که این بو رفته از او، اما او نیست، درست شد؟ رضا دلیل شرع هم تعبد نیست، این خود ارشاد عرفه، به این که ببین نیست، رنگ 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 است، رنگ رنگ یعنی چی؟ یعنی رنگ ذراتی است که تابع بشر است، نه مستقل از بشره. پوست شما الان رنگ گرفته، یعنی ذراتی رفتن تابع اون شدن، اونجا سکنا گزیدن خودشونو دارن از اونجا نشون میدن، اون ذرات حکم فایده ندارن، اونا رفتن تو منافذ پوست، سنگ میاد اینا را میبره راحت، درست شد؟ پس رفت، اینم میشه ارشاد به خود ذهن عرفان. نظیرش برای آب، با آب شستی رنگش هنوز مونده، خود غایت اینجوریه، رنگدانه هایی میتونه داشته باشه، مثلا پای بچه میاد ببینید پای بچه رنگ غایت گرفته، هرچی هم میشونه نمیره، یعنی چه؟ با صابون هم میشه، یعنی رنگدانه های تو غایت او بوده بسیار ریز، نفوذ کرده تو پوست او، درست شد که اونجا سکنا گزیده، نمیتونید شما اون را بفرستید از اونجا بیاریدش بیرون، چون پوست منافذ داره، مراتب داره. این وقت دقت میکنید تعبد طوریست که سر و کار شما با جرمه، جرمی که وقتی ریز بود رفت تو منافذ پوست دیگه شما دسترسی بهش ندارید، از حیث پوست شد تابع پوست، به خلاف جرمی که نه روی پوسته، چیزیه که نرفته تو منافذ پوست. و نظیرم خیلی داره، الان جوهر خودکار، جوهر خودکار خیلی محل ابتلا میشه، در یه مرحله لاک داره، لاکی که میبینید نرفته تو منافذ پوست، روی پوست شما جمعه، این لاک جوهر خوی مانه، اما همین لاک ها میمالیدش که این اون حالت لاک او تمام میشه، با دست شما این پخش میشه به طوری که الان میره تو منافذ پوست، سکنا گزیدن او در منافذ پوست، این دیگه میشه رنگ. همین عرف متشرم کاملا معیت میکنه که وقتی شما محکم کشیدید که صرفا دست شما رنگ اون جوهر خودکارا داره، دیگه میگه این رنگ الان تابع پوست منه، نه اینکه جرمی باشد مستقل از پوست من. ببخشید طول کشید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
موارد رو
میشه
تعریف کرد
چند فایلی که تو منصار زنجانی فرمودید، دو سه تا نکته
همین چند ان شاء الله موسسه شما شروع میکنم ان شاء الله، خیلی لطف کردید، من بسرم ان شاء الله نگاه میکنم.
این موارد تو بررسی
این بود رفتن و دو تا برگر من داره، یکی که شما دارید اون یکی هم بسپردن یا هم ببخشید حضرم سلام هر شد
این مواردی که بحثی فرمودید
سلام
بگم یه ده دقیقه دیگم میگفتید
شما یه ده دقیقه قبل میگفتید
ببخشید این مواردی که بررسی کردید کور رو هم امکانش هست بررسی که فرمودید
به تفصیل اون به اندازه مثلی مثلا حد ترخص، چون من گمانم نیاز بود که مطالب کور این قرار راجبش حرف زده شده که شما تا به کتابا مراجعه کنه همش هست راجب حد ترخص، من چیزهایی به ذهنم اومد که دیدم که جا داره که مطرح بشه که اونا بیاد تو فضای مباحثه. اما کور خیلی خیلی در رابطه بشه حرف زد.
فقط فقط مبحث تسمیه رو میشه در کور تطبیق بدیم مثلا بررسی
بفهمید. بله، اون اندازش مونده.
جزئیات وضعی و تکلیفی که دو هفته پیش صحبت فرمودید. اونجایی که ما سلام بله مطمئن نشیم و احتمال جزئیات وضعی رو بدیم، میتونیم براحت چون یه به اصطلاح یه بله سقلی داره توش میشه برای جاری کرد جزئیات بله وضعی
یعنی
راحت
ما
باشیم
با تمسک به یکی اون روایت براعت. آخه براعت شعونی داره، ادلش هم فرق میکنه. اون روایت شریفه بود کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. اون روایت یه مضمون خیلی گسترده خوبی داره طبق او بره
صدوق
رسال مرمو شیخ داشتن. بله مضمون اون حدیث طوریه که اینجور موارد به راحتی میاد و میشه برای
در اطلاق باشه.
یعنی تعمدن هم جز
اون مطلق را میگید که مطلق
نه الان اینجا
کلمه مطلق را منظوری
بینید نه الان شک در اطلاق تکلیف داریم. یعنی تکلیف اومده قد داریم شک در اطلاق تکلیف داریم الان توی همین مسئله چیز
اون که از حل میشه کار. نه ایشون میخوان که یه جور دیگه بگن، شک داشته باشیم که حرفشون اصل میشه. ایشون میخوان بگن اطلاق رو اصلا فرض میگیریم، ولی با اینکه اطلاق فرض گرفتیم در اون مراتب وضع و تکلیفش براعت جاییم.
اطلاق احوالی یعنی اطلاق احوالی دارد اهم از عالم و جاهل اهم از عالم و صاحی شک اینه دیگه.
نه اهم از تکلیف و وضع فرمایشش اینه. هم نمیگم
مثل قرائت
وضع اطلاق احوالی علیه
احوالی نه
ولو عالمی ولو جاهلی
میدونم یعنی ولو جاهلی باید انجام بدی، اما اینکه اگر ندادی باید اعاده کنی. چی تو احوالیه؟
اطلاق داشته باشه تکلیف ولو جاهلی باید
ولو
انجام
جاهلی
بدی.
باید انجام بدی. نتیجه از کجا این دارید استدلال منطقی میکنی؟ شما بگید نتیجهش این میشه که پس اگر نکردی باید این نتیجه میشه را محل کلام باید
بحث
میکنی چون معونه زائده است در خود مناسک که من عرض کردم همین میاد رمی جمرات در 11 و 12 ولو جاهلی برد واجبه چون احکام مشترک درست شد. معناش اینه که پس اگر نکردی باید اعاده کنیم. نه معناش این نیست چرا چون
خاص میخوام
بله
مثل من ترک القراءه متعمدا فعليه الاعاده بله. داشته باشیم بله. ریز
اون براعت اونجوری که من خیالم میرسه میاد بله میگن مواردی که خلاف اجماع باشه خلاف شهرت مقبوله باشه خلاف ارتکاز متشرع باشه اونجا نه، اما در مواردی که خلاف اینها نباشه براعت مانی نداره. براعت در مراتب
اما یه جزئی رو رسما مثلا ترکش بکنیم به شکل طبیعی میفهمون که اقاده مطابق اصل نیست
طبق قاعده براعت و حکم وضعی. یعنی ما در حکم وضعی که زائد بر حکم تکلیفیه میتونیم براعت جاری کنیم الا ان یمنع امانه. بله
چون سوال پرسیدم که
گوسفندی که
سگ
بخور
این چطوره؟ مربوط هم هست به این؟
از خنزیر. بله
خنزیرش روایت هست
روایت اینم بحث کردن که جای قیاس نیست اینا. خب منظور دو حالا
چون گوسفند چی خورد؟
حکمش اونایی که قیاس بدونم میگم مانعی نداره به نظرم تو جامعه مثلا ماجه اونا دارن که مشکل نداره به نظرم. حالا من نگاه کنم دوباره الان نگاه
میکنم این بحثا چطور میشه مثلا این هم از نجاست خورده اون هم از نجاست این از جهت
با جلال برداشت
با جلال منظور دونه
نه نجاست اون از خنزیر خورده این هم از نه هر دو از نجاست خورده
آه خب اون تو تفاوت میکنه اصلا اختلاف مثلا نجاست خنزیر متفق علیه نجاست کل مختلفون فیه نمیشه بگیم که او از نجس خورده اینم از نجس خورده او از نجسی خورده که متفق علیه یا از نجاست سگ خورده که مختلف اون فیه نمیشه بله همه اینا تصریح دادنش خیلی مهمه در این که لازم گیری بکنیم و گیری بگیم بازم بگر محل چی بود من نگاه بکنم پرسیدن انشاءالله نگاه میکنم از میکنم تو جامع المثل اینجوری که یا تو کتاب استدلال یا جا دیدم یا تو جامع المثل برای نگاه میکنم عرض میکنم. یکی فرمیدیم
تفاوتی که بین انصراف الا و انصراف عمو داشتید بله فرمودید که انصراف الهی اشکال نداره بله. که معنی انصراف عمو بعد یه تغییر صحت سلب و انصراف
بله. صحت سلب نه در علامات حقیقت و مجاز، صحت سلبه از اطلاق. ببینید ما یه علامات حقیقت و مجاز داریم
دقیقاً با هم اونجا هم سوال شده
بله انصراف اونجا صحت سلب مال لغت میشه. مثلا میگیم طلبه انصراف داره از دانشجو، یعنی تو لغت فرهنگان که می‌نویسی انصراف از او داره صحت سلب داره، لذا میگیم دانشجو طلبه نیست، عرف هم میپذیره. این مال لغته، مال حقیقت و مجاز لغویه. اما یکی در مقام اطلاق گیریه. اطلاق یعنی چی؟ اصلا اساسا اصالت الاطلاق اصول لفظی مال شک در مراد متکلم، نه مال شک در وضع. در مقام اطلاق گیری چون شک ما در مراد متکلمه، وقت انصراف مطرح میشه. انصراف یعنی چی؟ یعنی میگن عرف میگه مراد متکلم همون منصرف و الهی هست.
اینجا من هم تعارف لا یجب الانصراف.
بله اینجا عرض میکنم که نگید که عرف میگه مراد متکلم منصرف و الهی هست، اینجا باید بگید مراد متکلم منصرف و انه نیست.
حالا این برای یه مثال جایی که
برای همون مس خوب بود، شما بگید وقتی من امسهو درست شد، یه موارد داریم اصلا در لغت مسک بهش گفته نمیشه، انصراف داره از او، صحت سلب داره مس اونجا، این که مال لغته هیچ اصلا ربطی. اما یه جاییست که در لغت در اطلاق قطعا مسحه، مثل اینکه با ساعدش مسح میکنه، قطعا مسحه، انصراف از او نداره. اما با اینکه قطع داریم مسح با ساعد انصراف از مسح نداره، اما در آیه ومسحو به رؤوسکم میگه مراد گوینده این کلام منصرف است از مسح با ساعد، یعنی میگه مسح این آیه گوینده میگه مسح با ساعد مسح نیست در مراد من، یعنی لم یرد من مسحهی فی هذا الکلام، چی را؟ مسح با ساعد را. پس انصراف داره از مسح با ساعد، نه در لغت، در این کلام.
کجا ما فهمیدیم که مسح مثلا با ساعد اینجوریه که این ازش
انصراف؟ کجا بفهمیم؟ یعنی باید عرضه کنیم به عرف و تناسب حکم و موضوع سایر چیز، من کلیش دارم عرض میکنم، فهمش چیز دیگریه. فعلا حرف اینه که انصراف ان در مقام اطلاق با انصراف ان در مقام علامات حقیقت مجاز دو تاست. این میخوام بگیم مراد متکلم این نیست، صحت سلب از مراد متکلم. میگیم المتکلم لم یورد صحت سلب داره، لم یورد، نه اینکه متکلم اراد این را، فقط انصراف اله میگیم اراد این را. خب اراد این را چون ذهن تو میره سراغ این، باید بگی لم یورد او را، دقیقا باید بگی لم یورد المذهب السائل. اینجا نمیتونید بگید این
مطلب بالاتر میشه از التعارف با وجود انصراف، چون اون صرفا میگه یا همونه
به ظاهریت رو هم مثلا چون از فقط از ساعد انصراف داره، ولی اون که
من نمیگم داره یا نداره، دارم توضیح میدم کلی بله.
چون از این انصراف داره، ولی اون که
نسبت به مراد متکلم،
ولی به ظاهر هم مثلا میشه مسح کرد.
احسن، ببینید اینجا اون این ظرافتش اومد تو کار.
اینجا میشه
امسحو در آیه شریفه انصراف الی مسح به کف داره، اما آیا انصراف از مسح به ساعد هم داره؟ ملازم این ظرافت کار تو اینجا خودش نشون میده که در مراد متکلم نه لغت، لغت را کار نداریم اینجا، اون که قطع داریم که انصراف از اون ندارد، چرا؟ تو اینم مسح هست قطعا، اما آیه شریفه انصراف به مسح به کف داره، آیا انصراف از اون، ما انصراف ان میخوایم تا اطلاق از دست ما گرفته بشه، اگر انصراف اله باشه هنوز اطلاق دست ما گرفته نشده، وقتی در مراد متکلم انصراف ان هذه الحصه شد، اون وقت اطلاق دست ما گرفته شد. اطلاق یعنی مراد متکلم نه لغت.
حسن شما
سلام علیکم.